همراهان گرامی، لحظاتتون سرشار از آرامش و زندگیتون پر از عشق. سپاسگزار از شما که همراه ما هستید و ما رو برای شنیدن انتخاب کردین. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و 30075 سامانه پیامکی ماست که از این دو طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. و اما با هم بشنویم نمایشی از مجموعه نمایشی همکاران و برمیگردیم با ادامه برنامه این بخش تا 6 بامداد همراه شما هستیم.
همکاران، این قسمت دردسر لباس جدید.
چطوره؟
مبارکت باشه برامین جون، خیلی خوشگله.
شکری تو چی پسندیدی؟
تو میخوای بپوشی بهرامی؟ من بپسندم و نپسندم مهم نیست.
خب آره، اما دوست داشتم بدونم قشنگی یا نه.
رنگ دیگه نداشت؟
رنگ صورتی هم داشت، اما چون برای محیط کار میخواستم و آبی گرفتم.
فکر کنم صورتیش قشنگ تر باشه.
شاید، نم نظریه.
من رنگای شاد و بیشتر دوست دارم.
منم همینطور، اما محیط کار خب قضیهش فرق داره دیگه.
خب از کجا خریدی حالا؟
گفتی جاش نگیره نگم برات.
تازه پیداش کردی؟
آره، یه میزان نزدیک خونمون.
خب
نمیدونی چه مانتوهایی طراحی میکنه و میدوزه.
همه خوشگه،
بی نظیر. اصلا یه چیز دیگه، اصلا راحت شدم نگیره. قبلا میخواستم یه مانتو بخرم، بعد کل شهر رو زیر پا میذاشتم تا یه چیز دلخواه پیدا کنم. اما الان اگه یه مانتو یا لباس بخوام، ده قدم تو سر کوچه میرم میخرم برمیگردم.
واقعا آره.
پس به مام نزدیک میشه.
آره بهتر نزدیکه.
خب ببینم قیمتش چجوریه.
بد نیست، یکم از مغازه بیشتره، اما خب به کیفیت کارش میارزه دیگه.
خب پارچه این مانتو تا معلومه که خیلی خوبه،
هم پارچه هم دوخت هم طراحی. مثلا مثل این مانتو رو تو مغازه ها نمیبینی.
آره واقعا راست میگی، یکی از مشکلای من همینه دیگه. میرم خرید، همه مانتو ها مثل همن، هیچ فرقی ما هم دیگه نداره.
همین دیگه. اما تو این مزونه حتی میتونی مدل درخواست سفارش بدی.
خوب
خلاص اگه خواستین بگی من میبرمتون.
مگه خودم چلاقی؟ میریم دیگه.
نه منظورم این نبود، گفتم شاید دوست داشته باشین با هم دیگه بریم.
حالا تو هم دوست داری بیا، اما در کل مزون که قطع نیست، ریخته. اوه صد جا بهتر از اینجا که تو رفتی.
پس من همینطوره شکری جون. نایره چون ازم پرسید من گفتم.
شکری، نمیدونستم تو هم مزونه خوب سراغ داری.
عزیزم من اهل های و هوی نیستم، میشناسم اما صدام در نمیاد.
چیه میترسی ما هم آدرس بخوام؟
نه امیری جون، راستش این مزونایی که من میشناسم خیلی مندشون بالاست، گرون فروشن. حالا من یه زن مجردم، تنهام، پولم میرسه خرج خودم کنم، اما شما که عیال وارید براتون مقرون به صرفه نیست برید از اونجاها خرید کنید.
خب بله راست میگی شما.
میگم شکری جون، چرا تو حالا یکی از مانتوهایی رو که خریدی از اونجا نپوشیدی ما ببینیم؟
خب پیش نیومده.
عکسشون رو داری نشونمون بدی؟
نه نمونه ندارم، حالا یه هفته دیگه میپوشم، توی تنم میبینید.
خب فردا بپوش بیا.
آخه نمیشه دادمش خوشی.
پس هفته دیگه حتما بپوشیش. میگم یکم توی لباسامون تنوع ایجاد کنیم، بعد نیست دیگه روحیمون هم عوض میشه.
وای یاره به خدا لباسامون خیلی تکراری شد.
ببین
دیگه.
توی مقاله خوندم برای افزایش راندمان کارها و بهتر شدن فضای محیط کار باید به نحوه لباس پوشیدن خیلی دقت کرد، چون نوع لباس پوشیدن تأثیر مستقیم رو روحیه داره، همینم باعث میشه روحیه بهتر بشه، کارام بهتر انجام بشه.
خب پس باید حسابی جدی بگیریمش دیگه.
آره آره. خب بحث لباس دیگه بحث، من برم به کارم برسم.
به سلامت. خیلی مانتوش قشنگ بود.
ندید بدید، حالا یه مانتو خریده ها. خوبه نگفت بیماری های لاعلاجم با مدل لباس درمون میشه.
وا شکری اون بنده خدا که نایمده بود خودشو نشون بده، من بهش بند کردم که از مانتوش پرسیدم.
اون مخصوصا اومد مانتوشو نشون بده.
ای بابا، بعد این چهار تا اطلاعات راجع به لباس پوشیدنم بهمون داد.
یه مقاله خونده، دو خطش یادش مونده.
اصلا تو به راه خودت برو عزیزم، نمیخواد مانتوی جدیدم بپوشی.
وا که بگن ندارم. نه عزیزم میپوشم، خوبشم میپوشم. حالا ببین.
خانم امیری
دست شما در مکان رحمه. بله
میگم خبریه خانم آوری.
چطور؟
آخه الان خانم شکری رو دیدم، فکر کردم مراسم چیزی دانشگاه هست و ما بی خبر.
نه خبری نیست. چرا مراسم؟
آخه میدونید امجوری ناغافل یاد عروسی داداشم افتادم.
چطور مگه؟
یکی از عروسامون برای مراسم یه مانتو پوشیده بود، لنگه همینه که این خانم شکری پوشیده، برق میزده چون برقی از عروس بیشتر برق میزده.
چی جاله؟
دیگه از اون به بعد هر بار یه مانتو از این چین و پولک و منجوقی ها میبینیم یاد عروسی برادر کوچیکی میاد.
بله حق داری نای رحمانی، حق داری.
مبارکی.
حال نمیری؟
بله بیا تو بهرم جان.
با اجازتون من برم.
خواهش میکنم، دستتون درد نکنه.
مبارک.
ببین شکری دیدی؟
آره مگه میشه از صبح ندیده باشمه؟
چیه پوشیده؟
من موندم هنوز که هنوزه نمیدونم شکری واقعا میشه خودش چه فکری کرده که همچین مانتوی رو پوشیده اومده دانشگاه.
میگم اون مانتو به درد مراسم عقد و عروسی میخوره، اصلا مناسب دانشگاهی بهش نگفتی؟
مگه میشه بگم با شوق و ذوق اومده و بهم میگه مانتومو ببین، بعد از مزونی که خریده کلی تعریف کرد و اوه چقدرم پوز داده. فقط گفتم به نظرت زیاد برق نمیزنه شکری جان، که طبق معمول چند تا دروش بارم کرد و رفت.
همه عجیب و غریب بهش نگاه میکردن.
میدونم والا. الانم آقای رحمانی اومده میگه مراسمی چیزی تو دانشگاه داریم خانم شکری اینجوری پوشیده؟
از دست این شکری. آخه با خودش چی فکر میکنه؟
به نظر تو اصلا فکر میکنه؟
خب میگم بخواد اینجوری بپوشه بیاد یه تذکری میگیره.
بسه بگیره. من که هیچی نتونستم بهش بگم.
اما من بهش گفتم.
وا گفتی خب؟
آره. گفت از حسادتت میگی.
وا. دهن بسته شد.
آره
بهش کن
دیگه کار نمیشه کرد. وای ای خدا
اومد شد جان.
نفس رفتم اومدم دیگه. بهرام اینجا
اومدم یه برگه رو ببرم.
مردم چقدر ندید بدیدن.
چطور شکی جان؟
انگار آدم ندیدن، هی نگاه میکنن، لذت میبرن، لبخند میزنن. یه مانتو پوشیدم و حالا چهار تا پولکم روش دوختن، یه پوفیم آستینش دار.
خب اخرج یکم غریبه دیگه، تو دانشگاه معمولا نمیپوشن. البته بگم من چون حسودم اینا رو بهت میگم.
خوبه خودت میدونی.
حالا اینا به کنار، میگم شکری جان این پوفا خیلی تو دست و بالت نیست؟
عادت ندارم بهش. اتفاقا الان تو دفتر آقای مدیر یکم این آستینا و تزیینات لباسم این ونور گیر کرد، اما خدا رو شکر اتفاقی نیفتاد، لباسم خراب نشد.
خب خدا رو شکر.
فقط لیوان چایشون برگشت روی یه سری کاغذ که اونام خدا رو شکر خیلی مهم نبودن.
ایوا الان حال آقای مدیر خوبه؟
آره هیچی نگفت، فقط سکوت کرد.
آها خب.
ای بابا این گلدون چرا آقای رحمانی اینجا گذاشته؟ فکر لباس آدم ها نمی کنن ها؟
خیلی خوب خیلی خوب، گوشی تو بردار.
سب کن ای نمی خوام نخ کشه. بله سلام. ای با خانه لطفی من که الان اونجا بودم. چی؟ درسته. آخه برای چی؟ بله متوجه شدم. چشم خدافظ.
شکری جان چی شد؟
هیچی من میرم خونه.
و برای چی؟
هیچی همینطوری.
منشی مدیر بود؟
چطور؟
همینطوری.
میدونی چیه؟ همه تون حسودید.
ایبا
چش ندارید آدم مانتوی خوب و گرون بپوشه.
الان داری میری لباس تعوض کنی؟
نه خیلی میرم خونه دیگه، تا فردام نمیام.
آره خب صرف نداره بخوای بری مانتو عوض کنی بیاری. برو یکم هم استراحت کن، برات خوبه شکری شد.
پرنده یه پرستوز تو کبیری تو یه عبوری از مسیر عمر عاشق من یه حضورم مثل چند روز شقایه پرنده یه پرستو تو کبیرم تو یه درختی سر راهم که نمیرم تو یه مسافر یه غریبه یه اسیری من یه پرنده یه پرستو تو کبیری تو یه مسافر یه غریبه یه اسیری
من یه معلمم. کلاس درس من امسال خلوت‌تر شده، اما همون چند نفری که حضور دارن وقتی میخندن وقتی سلامتن دلگرمی منم بیشتر میشه.
من یه کارگر ساده‌ام. من باید کار کنم و مجبورم از خونه بیرون بیام، اما با ماسک زدن همه سالم میمونه، مخصوصا خانواده‌ام.
من یه پرستارم. ما وظیفه‌مون رو انجام میدیم در قبال مردم. کاش مردم هم وظیفه‌شون رو انجام بدن در قبال پزشک و پرستارا.
من بابای مدرسه‌ام. قسم شدم از جمع کردن خرت و پرتای بچه، اما حالا دلتنگ همونا. خدایا خوشحالم که بچه ها سالمن و تو خونه.
من یه مادرم. این روزا دختر کوچولومو میبینم که آنلاین درس میخونه و دوستاشو تصویری میبینه، ولی خوشحالم که تمام بچه ها تو خونه سلامت و شاده.
من یک پزشک هستم که تو جنگ سلامتی پشت خط خطر داوطلبانه مسئول سلامتیتان.
من یک کلاس سومیم. من تنها تو خونه درس میخونم. درسته پیشم کلاس ها نیستم، اما همین که میدونم سالمن کلی شاد بشم. لبخند من به سلامتی تو وابسته است. دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است.
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است. دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم از بخش شبانگاهی برنامه رادیو نمایش. امیدوارم تا به اینجا لذت برده باشید از برنامه ها و نمایشمون و ما رو همراهی کنید تا انتهای این بخش و بخش های دیگر با ما باشید. در این لحظه با ششمین قسمت نمایش امین کاروان به مدت 13 دقیقه که تکرارش رو هم ساعت 2:45 دقیقه بامداد میتونید بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
امین کاروان. نویسنده اکبر خورچشم. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محمد رضا علی، بهرام سروری نژاد، امیر زنده دلان، کرامت رودساز، احمد گنجی. کارگردان امیر زنده دلان. راوی سعیده فرزی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده ریحان یزدان دوست. قسمت ششم.
به نام خدا و سلام خدمت شما عزیزان. شنیدیم دو مرد یهودی از قبیله بنی قریظه به شهر مکه وارد میشن تا با زیر نظر گرفتن پیامبر اسلام صلوات الله علیه مطمئن بشن اون حضرت همان آخرین پیامبری است که در تورات و انجیل مبعوث شدنش وعده داده شده. این دو یهودی اسحاق و شعیب نام دارن و در خانه ابو عبید ساکن میشن. اونا در حال پرسجو راجع به پیامبر اکرم هستند که خدیجه، ثروتمندترین زن عرب، تصمیم میگیره کاروان سالاری کاروان خودشو به محمد امین بسپاره. پیامبر اسلام با اصرار عموش یعنی ابو طالب این مسئولیت رو قبول میکنه. زمانی که کاروان حرکت میکنه، شعیب و اسحاق هم با کاروان راهی میشن. مقصد کاروان شهر شام هست و این فرصت خوبیه تا دو مرد یهودی در طول راه با یکی از کاروانیان یعنی ابو زید هم کلام بشن و از او درباره گذشته پیامبر اسلام سوالاتی رو بپرسن. ابو زید که از کودکی پیامبر اسلام رو میشناسه، درباره زندگی اون حضرت اطلاعات کامل و جامعی به اسحاق و شعیب میده. و حالا عزیزان قسمت دیگری از این نمایش رو با هم میشنویم.
همه باید به هم کمک کنند. کسی حق ندارد کار خود را بر دوش دیگری بگذارد. در این کاروان همه مساوی هستند و عدالت باید رعایت شود.
میبینی شوهر؟ میبینی؟ امین کاروان از عدالت سخن میگوید، آن وقت ما پای پیاده را.
آرام باش اسحاق، این زبانت سرمون را به باد ندهد، وقت با ما یار بوده.
شما دو نفر
با ما هستی؟
آره، دنبالم بیایید.
برای این چی؟
همین که گفتم.
این وحب با ما چه کار داره؟
خدا کند باری بر دوش ما نگذارد که طاقتش را ندارد.
از این وحب هیچ چیز بعید نیست، اون مردی بد اخلاق است. امیدوارم ما را به باد شلاق و تازیانه نگیرد.
بیایی دیگر.
برویم اسحاق، برویم تا این مرد عرب بیشتر از این عصبانی نشده.
شوهر چه بد کردیم با این کاروان همراه شدیم، زنده به یثرب بر نمیگردیم.
نگران نباش، زنده به قوم و قبیله ایمان برمیگردیم و مرحبه بزرگ از ما پیش همه به نیکی یاد میکنند. این را به تو قول میدهم.
امیدوارم.
خب این شطار از آن شماست.
این از آن ماست؟
آره، مگر نشنیدید امین کاروان گفته باید عدالت در این کاروان رعایت شود؟
آره، ولی صاحب شطور چه؟ او رازیست؟
نگران نباشید، زود سوار شوید تا از کاروان عقب نماندی. زود.
شوهر شنیدی وهب چه گفت؟
آره، کمک کن شطور را روی زمین بنشانیم، یک طرف کجاوه تو بنشین، طرف دیگرش هم من.
باشد باشد. خب میگفتی ابو زید؟
آری، قصه ما به آنجا رسید که محمد 4 سال پیش حلیمه ماند.
حلیمه آن زن بادیه نشین؟
آری، بادیه نشین بود ولی کمالات بسیاری داشت. او خود از محمد درسهای بسیاری آموخت.
مثلا چه درسهایی؟
درسهای شناخت خالق این کائنات.
از محمد آموخت؟
آری، مثلا یک روز که محمد همراه فرزندان حلیمه برای چرای گوسفندان به صحرا می رود، حلیمه گردن بندی به گردن او می اندازد تا اینچنین از آسیب و خطرات در امان باشد، ولی محمد گردن بند را از گردن خود باز کرده و به آسمان اشاره می کند و می گوید آن خدایی که آن بالاست در همه حال مراقب بندگان خیش است.
محمد چنین می گوید؟ باورش سخت است.
سخت نیست، هرچه باشد او و نیاکانش از پیروان دین حنیف ابراهیم خلیل الله بودند.
خب بعد از آن چه شد؟
هیچ، محمد کمی بزرگتر شد. حلیمه به ناچار او را به مکه آورد تا در آغوش مادر خود پرورش یابد.
هیچ جا بهتر از آغوش مادر نمیشه.
آره، ولی چه فایده؟
مادرش او را نپذیرفت؟
چرا پذیرفت؟ آن هم با دل و جان. ولی این رسیدن مادر و فرزند به هم زیاد طول نکشید.
اتفاقی افتاد؟
آری، آمنه که تازه به فرزندش محمد رسیده بود تصمیم گرفت همراه کنیز خود ام ایمن به یثرب برود برای دیدار قوم و خویش خود و زیارت قبر شوی خودش عبدالله.
لابد محمد را هم با خودش برد.
ای کاش نمی برد.
باز اتفاقی افتاد؟
بعد از یک ماه در یثرب ماندن، هنگام بازگشت به مکه در محلی به نام عبا، آمنه به یک بار بیمار شده و حالش خراب می شود و همانجا هم فوت می کند.
چه دردناک. محمد امین چه گذشته سوزناکی داشته.
آره، به همین خاطر نه تنها عزیز عبدالمطلب شد، بلکه در میان قوم و خویش او را همه دوست داشتند.
لابد به این خاطر که پدری نداشت.
هم به این خاطر، هم به این دلیل که او کودکی مهربان بود و در همان ایام کودکی اخلاق و رفتار خاصی داشت.
مثلا چه رفتاری؟
کودک بود ولی سخنانی پرمعنی میگفت که او را از دیگر همسن و سالانش متمایز میکرد.
چه سخنانی؟
محمد از همان کودکی از بتان کعبه بیزاری میجست و به لات و عزا به دیده حقارت مینگریست.
اهل مکه چه؟ با این کارش مخالفت نمیکردن؟
خیر، محمد عزیز همگان بود و همه او را دوست داشتند. خوب به یاد دارم هرگاه به جایی وارد میشد عبدالمطلب او را در صدر مجلس مینشاند.
پس خوشا به حال محمد که پدر بزرگی چون عبدالمطلب داشته.
آره، ولی حیف این خوشی زیاد دوام نیاورد.
چطور؟
مگر خبر ندارید محمد 8 ساله بود که پدر بزرگش را از دست داد.
چرا چیزهایی شنیدیم
و لابد محمد تنها شد.
تنهای تنها نشد، سرپرستیش را به عمویش ابو طالب سپردند.
سرگذشت دردناکی داشته، نه پدری نه مادری. پدر بزرگش را هم از دست میدهد و تنها میشود.
ولی ابو طالب چون دژی محکم پشت برادرزادهش ایستاده و هیچگاه میان او و فرزندانش تفاوتی قائل نمیشود.
امیدوارم چنین باشد.
الان که محمد به سفر آمده و همراه این کاروان شده، ابو طالب سخت نگران است و بیشک شب و روز دعا می کند اتفاقی برای برادرزادش نیفتد.
پس تنهای تنها نیم.
خب من دیگر باید بروم.
کجا ابو زید؟
خسته هستم، باید بخوابم.
سخنان نیکویی گفتی. آره. باز هم برای من از محمد بگو.
حتما خواهم گفت. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
در امان خدا. خب شاید ما نیز بخوابیم. خسته و فردا کارهای بسیاری داریم.
اگر تو میخواهی بخواب، ولی من بیدار.
بیدار میمانی؟ میخواهی ستارگان آسمان را بشماری؟
خیر، کار مهمتری دارم.
مثلا چه کاری؟
اندیشه میکنم
درباره محمد و سرگذشت قنبار او.
آره، این گذشته بسیاری از انبیاست، موسی و عیسی و یعقوب و یوسف. بیان که پدری بر بالای سر داشته باشند خود روشت میکنند.
نمیدانم چه میگویی، من که خوابم میآید. بقیه سخنانت رو بگذار برای فردا. من خستم، تو نیز بخواب. روز گرم و شب خنک، ناسزاری دام در هوایی سر. این خواب بیگمان خوابی جاودانه خواهد بود. من خوابیدم شاید.
باشد بخواب. محمد همه نشانه های نبوت را دارد، ولی حیف که از میان قوم یهود نیست. نمیدانم، شاید در آینده اتفاقهای دیگری رخ بدهد. باید صبر کرد و منتظر ماند.
خب عزیزان، دو جوان یهودی که پیامبر اسلام رو در کاروان بانو خدیجه تحت نظر دارن همچنان به شخصیت اون حضرت پی میبرن. پس صبر کنیم تا ببینیم در قسمت بعدی چه حوادثی رخ میده.
رادیو نمایش برگزار
می‌کند. بسم الله الرحمن الرحیم.
نشانی بی بدیل بر سینه رادیو می نشیند. نخستین جشنواره سردار مقاومت و رادیو نشان سلیمانی.
این قطره اتصال یافته به دریا قطره دیگه دیده نمیشه و او همش دریاست.
در دو بخش مردمی و حرفه‌ای و با موضوعات شخصیت سردار دلها